ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا در حال تحقیق پیرامون دریافت‌های مالی خارجی مایکل فلین است. پلیس بریتانیا یک نفر را در نزدیکی ساختمان پارلمان به ظن اقدام تروریستی بازداشت کرد. یک کشتی شناسایی نیروی دریایی روسیه نزدیک آب‌های ساحلی ترکیه غرق شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تحقیقاتی را برای بررسی موضوع دریافتی‌های مالی خارجی مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ، آغاز کرده است. خبر آغاز این تحقیقات در نامه پنتاگون به کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا آمده است که قانونگذاران دموکرات آن را امروز منتشر کردند. بر اساس این نامه، بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا مایکل فلین برای دریافت پول از منابع خارجی مجوز داشته است یا نه. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات پنتاگون سال 2014 در زمان بازنشستگی مایکل فلین از ارتش به او هشدار داده بودند نباید پیش از دریافت مجوز پولی از منابع خارجی دریافت کند. پلیس بریتانیا یک مرد را بعد از ظهر امروز در نزدیکی ساختمان پارلمان در خیابان‌های مرکزی لندن بازداشت کرد. به گفته پلیس، علت بازداشت او یک اقدام ضد تروریستی بوده و از وی چند چاقو ضبط شده است. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر نشد، اما پلیس گفته است که فرد بازداشت شده مشکوک به عملیات تروریستی بوده است. در جریان این اتفاق به کسی آسیب نرسیده است. به دنبال این واقعه در خیابان‌های مرکزی لندن که در نزدیکی محل اقامت نخست وزیر و پارلمان بریتانیا است، تدابیر امنیتی برقرار شد و واحدهایی از پلیس ویژه ضد تروریستی بریتانیا در محل مستقر شدند. یک کشتی شناسایی نیروی دریایی روسیه به دنبال برخورد با یک کشتی باری نزدیک تنگه بسفور در آب‌های دریای سیاه غرق شد. این حادثه امروز در 40 کیلومتری شمال غربی تنگه بسفور نزدیک آب‌های ساحلی ترکیه روی داده است. وزارت دفاع روسیه با تایید وقوع این حادثه گفته که تمام سرنشینان کشتی نجات داده شدند. وزارت حمل و نقل ترکیه هم گفته است که کشتی شناسایی روسیه با یک کشتی باری که حامل پرچم کشور توگو بود برخورد کرده است. دلیل برخورد دو کشتی مشخص نیست، اما گفته شده است که حادثه در زمان مه‌آلود بودن دریا و کمبود دید رخ داده است. گفته می شود که کشتی باری در این جریان آسیب جزئی دیده است. به دنبال وقوع این حادثه، بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه با دمیتری مدودف همتای روسش تلفنی گفتگو کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه به تهران سفر و صبح امروز با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. همزمان وزیر دفاع ایران که در مسکو به سر می‌برد، تازه‌ترین تحولات سوریه را با همتایان خود از روسیه و سوریه مورد بررسی قرار داد. مسکو و تهران بر نتیجه بخش بودن همکاری‌های دو کشور در نابودی تروریسم و حمایت از بشار اسد تأکید دارند. آنا رایسکایا.
الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، پنجشنبه با هدف پیشبرد ابتکارهای مشترک سیاسی، نظامی و امنیتی، سفر یک روزه به تهران داشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، لاورینتیف در دیدار با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده اقدامات ایران به روسیه و سوریه، دیدگاه‌های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیرامون آخرین تحولات منطقه و همکاری‌های همه‌جانبه برای پایان بحران سوریه سوریه و مقابله با تروریسم را در میان گذاشت. او همچنین تهدیدهار با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، درباره آخرین تدارکات نشست استانه که برای هفته آینده برنامه ریزی شده رایزنی میکند. این دیدارها در حال انجام شد که چهارشنبه در مسکو، حسین دهقان وزیر دفاع ایران با سرگی شایگو و فهد جاسم الفریج وزیران دفاع روسیه و سوریه درباره تازه‌ترین تحولات میدانی سوریه رایزنی های جداگانه و یک نشست سه جانبه برگزار کردند. همان روز شایگو وزیر دفاع روسیه طی سخنرانی در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو همکاری روسیه و ایران در سوریه را ستود و گفت
اقدامات هماهنگ شده روسیه، ایران و ترکیه که ضامن آتش‌بس در سوریه هستند اجازه داد در چهارچوب نشست آستانه مذاکرات مستقیم بین دولت سوریه و معارضان مسلح آغاز شود. به علاوه این هماهنگی‌ها موجب شده مناطق تحت کنترل جبهه النصره از اپوزیسیون میانه رو جدا شود. این در حالی است که بیش از یک سال مذاکره با دولت پیشین آمریکا در این رابطه بی نتیجه مانده بود.
ستایش وزیر دفاع روسیه از هماهنگی اقدامات نظامی امنیتی با ایران و ترکیه در سوریه در حال بیان شد که همان روز وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه از حمله هوایی سه‌شنبه شب ارتش ترکیه در مرز سوریه و عراق ابراز نگرانی شدید کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه چهارشنبه در مسکو مناقشه سوریه را با وزیر خارجه عربستان سعودی و وزیر دفاع اسرائیل بررسی کرد. همان روز وزیر اطلاعات اسرائیل اعلام کرد کشورش به دنبال جلوگیری از حضور نظامی همیشگی ایران در سوریه است و گزارش ها حاکی است ارتش اسرائیل در نخستین ساعت روز پنجشنبه یک انبار اسلحه و مهمات در نزدیکی فرودگاه دمشق که گویا متعلق به ایران و تحت نظر نیروهای حزب الله بود را مورد هدف قرار داده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه طی نشست مطبوعاتی در مسکو از حضور ایران و حزب الله در سوریه دفاع و تاکید کرد ما حزب الله را سازمان تروریستی نمی‌دانیم و معتقدیم ایران و حزب الله همانند نیروی هوایی روسیه پس از درخواست دولت قانونی سوریه به این کشور آماده اند. الکساندر پیرنشیف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید همکاری با ایران در سوریه روسیه را در موضع ضعف قرار داده.
несмотря на такую общность казалось бы позиции по Сирии цели России и Ирана
در رغم مواضع نزدیک در سوریه اهداف روسیه و ایران بسیار متفاوت است. وارد شرح اهداف ایران نمی‌شوم، اما یادآوری می‌کنم که برای روسیه سوریه میدان نبرد با غرب است، یا به عبارت بهتر عرصه‌ای است که کرملین در آن سعی کرده خود را در میان بازیکنان اصلی بین‌المللی قرار دهد، به ویژه برای اینکه اهرم فشار در مذاکره با آمریکا درباره تقسیم حوزه‌های نفوذ داشته باشد. برای کرملین حضور در سوریه یک امتیاز است، اما هدف نیست. هدف کرملین معاوضه خروج از سوریه با چشم بستن غرب به سیاست روسیه در اوکراین است. مسکو هنوز امید اندکی نسبت به این معامله با ترامپ دارد، اما در همین حال ناچار است درگیر بسیاری از مسائل همچون مهار تنش میان ایران و اسرائیل شود که در شرایط متفاوت می توانست حل آن را به دیگران بسپارد.
مسکو به تازگی بارها تأکید کرده که حامی بشار اسد نیست، بلکه از قوانین بین المللی در سوریه دفاع می کند. در این حال به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، کرملین معتقد است که کنارگیری اسد باعث پایان جنگ در سوریه نخواهد شد. تازه ترین گزارش ها حاکی است روسیه توان هوایی خود در سوریه را 50% کاهش داده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گزارش ها که جمهوری اسلامی سه جوان 24 ساله فعال در شبکه پیامرسان تلگرام را هر یک به 12 سال حبس محکوم کرده است. علیرضا توکلی، محمد مهدی زمانزاده و محمد مهاجر در تابستان 95 توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شدند و اکنون در زندان اوین گزارش می شوند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا، هر یک از این افراد با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر و بنیانگذار انقلاب به حبس محکوم شدند. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می دهد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در تاریخ 21 فروردین ماه گذشته سه شهروند 24 ساله به نامهای علیرضا توکلی، محمد مهدی زمانزاده و محمد مهاجر را هر کدام به 12 سال زندان محکوم کرد. این کمپین به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت این افراد گزارش داده است که آنها در فیسبوک و تلگرام مطالب و کاریکاتورهای اقتصادی و سیاسی و عقیدتی پست می‌کردند و به گفته این فرد اتهام اصلی آنها به دلیل فعالیت در یک گروه بحث در شبکه اجتماعی تلگرام بوده است. اتهاماتی که برای این افراد در احکام صادره عنوان شده، اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار و رهبر انقلاب است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس، به رادیو فردا میگوید چنین احکام سنگینی در کشورهایی با قوانین دموکراتیک برای جرایم جنایی صادر می شود.
در قانون ایران یک مفهوم کلی وجود آوردن به عنوان اقدام بر ضد جمهوری اسلامی یا امنیت کشور. این یک نوع مفهومی است بسیار کشدار و در دادگاه‌های انقلاب هم می‌دونید بیشتر کسانی هستند که اینها عامل اجرای سیاست نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات، امنیت سپاه و این نوع مراجع هستند. بنابراین در هر مورد شما اگر توجه بکنید، این درباره مدافعان حقوق بشر هست، درباره روزنامه نگاران هست، درباره هر کسی که در حال در ارتباط با گفتارش یا نوشتارش مورد تعقیب قرار میگیره به کار میبرند و خب احکام حبسی هم که صادر میشه دیگه الان چند ماه نیست، احکامی است که در کشورهای دموکراتیک مجازات جنایته. بنابراین با این سیاست فشار فکر میکنن که بتونن جبری رو به وجود بیارن که تا اونقدر که میشه جلوی در حال رسانه های خبری و مبادله خبر رو بگیرن و خب متاسفانه در جامعه ایجاد جو وحشت بکنن.
این بار اولی نیست که فعالان شبکه‌های اجتماعی شناسایی و بازداشت و برای آنها احکام طولانی زندان صادر می‌شود. در اسفند ماه گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، به دلایل و اتهاماتی مشابه بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید
انقلاب رسانه‌ای که در دنیا صورت گرفته و البته با وجود مشکلاتی که در تمام رژیم‌های دیکتاتوری برای مردم فراهم کردن، میتونند خبر رو بگیرند و در حال این مبادله خبر صورت بگیره. خب ایران هم مثل کشورهایی که برای ایران همیشه مدل بوده، به ویژه چین، روسیه، در صدر کشورهایی هستن که کوشش میکنند با اعمال فشار، با صدور حکم زندان و محکومیت مانع خبررسانی بشن. خیلی جالب که در این مورد بین دولت ایران، یعنی دولت منظورم آقای روحانی، و نهادهای امنیتی، شبکه‌های ضد امنیتی که وجود داره اختلاف نظر هست. از یک طرف دولت میگوید که ما هیچ گونه محدودیتی نمیتونیم قائل بشیم، از طرف میبینید قوه قضاییه که همیشه اهرم فشار و متاسفانه ایجاد جبر وحشت در جامعه ایران بوده، باز دستگیری دی و صدور این احکام در جهت ادامه این سیاست خفقان و ترور عمل میکنه و به این صورت یک نوع چالشی هم است با دولت آقای روحانی، به ویژه الان که در هفته‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است.
روز شنبه دوم اردیبهشت ماه، حسین اشتری، رئیس پلیس ایران، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا پلیس سایبری ایران که با نام پلیس فتا شناخته می شود، همه کانال‌های تلگرامی را در دوران انتخابات زیر نظر دارد و با آنچه که او کوچکترین تخلفی توصیف کرده برخورد خواهد کرد.
همکارمان شیرین فامیلی گزارش می داد. شما شنوندگان می توانید دیدگاه‌های خود را در تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042 21 12 21 12. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 21:30 دقیقه ایران.